هم
از سه تا تالار وحدت
یکیش سالون اصلی بوده، البته یکی هم تازه یادم افتاده که بیژن و منیژه تو سعدآباد بود ایمان عطار، ولی آنتیگونه
دیگه داشتیم
آنتیگونه و بیژن و منیژه
شمس پرنده
نسیم ادبی آرخا یاران نمایش یوسف و زلیخا شما نقش نقال رو داشتیم.
آره یادش بخیر.
اینقدر که کار کردن آقای توفیق و کارهای خوب زیاد کردن. میدونی
من سال اول دانشجویم بود و خیلی برای من اتفاق خوب جالبی بود. من همیشه مثلا میومدم تالار وحدت، بعد بلیط هم بهم نمیرسید، میرفتم بالکن همیشه نگاه میکردم با حسرت، میگفتم میشه من یه روز روی این صحنه اجرا بکنم. بعد واقعا اینقدر بهش فکر کردم اتفاق افتاد دیگه. خان صابری داشتم برای یوسف زلیخا تست میگرفتن، من رفتم برای اون نمایشنامه تست دادم و قبول شدم و بعد خیلی برام افتخار بود که بلا فاصله به هم نقش داد. من نقش یهودا رو تو این نمایش داشتم. آی توفیقی خاطر چون هیچ موقع ذهنم نمیره به خاطر این نکتهشه به من خیلی لطف داشتن.
خواهش
نقال نمایش رو بازی میکردن، صحنه‌ای که میرفتم بیرون، بعد خب بالاخره چون کار طولانی بود ما 70 اجرا رفتیم، بچه‌ها میرن خب یه دوری میزنن استراحت میکنن، همیشه بعد اجرا میگفت ببین صحنه‌ای که تو میای بازیم دیالوگاتو داری میگی من خیلی با دقت میام نگاه میکنم، دوست قشنگ معلومه خیلی بازیگر خوبی هستی. آره گفتم آره من دانشجو بازیگری ام، حالا یه سابقه هم دارم و این سال دارم کار میکنم. گفت نه قشنگ مشخصه خیلی بازیگر، خیلی بهم انرژی میدادن و خیلی برام با ارزش بود که در کنار
الانم همین آقای توفیقی، یعنی کسی که جدید میان واقعا من میبینم
آخه دو تا مورد پشتیبانی میکنم. آره دو مورد بود، یکی این که من همیشه خودم اعتقاد دارم، البته جمله من نیست، جمله یکی از بزرگان میگن بیان وسیله است که حرکتو میسازه. از همون موقع تو بیان بسیار خوبی داشتی،
اینو همیشه بهم لطف داشتی.
آره بیان بسیار خوبی داشتی، بیان خوب حرکتو میسازه در ناخودآگاه، به خاطر همینم هست که کسایی که بیان خوبی دارن بازیگر خوبی میشن، اونایی که بیان ضعیفی دارن در ناخودآگاه نمیتونن بازیگر قوی بشن چون حرکت ناقص میمونه.
بله برنامه قبلی بخشی در خدمت دوستان حالا پیشکسوت رادیویی بودیم گفتم و جا داره که الانم بگم برای شنونده ها که این بخش رو ویژه تر گوش بدن، تک تک جمله هایی که دوستان دارن میگن درسه، نکات آموزشی، هم نکته که آقای توفیقی گفت هم نکته که آقای نجفی اشاره کردم. ما که کیف میکنیم، من همچنان دارم از استادان خودم یاد میگیرم و خوشحالم که اینجا هستن کنار ما تو این ویژه برنامه. خب بریم شروع کنیم بیشتر با دوستان آشنا بشیم، یه ذره باید فلش بک بزنیم برگردیم به گذشته دیگه.
بله از زمانی که وارد این عرصه شدین، اصلا مدیوم نمایش و رادیو علل خصوص انتخاب کردید و چه شد که ماندگار شدید، اصلا این راز ماندگاری رادیو. حالا باز اشاره کردیم به برنامه قبل، من اونجا هم اشاره کردم که خیلی از دوستان ما خب میرن سینما کار میکنن، توی پلتفرم خانگی کار میکنن، سریالای مختلف تلویزیون این ور اونور تئاتر، ولی یه جورایی دوباره میگردن رادیو و اصلا نمیتونن، یعنی اصلا نمیشه انگار رادیو رو رها کرد. دلیلش رو میخوام بدونم و اینکه حالا اگر یه پیشینه ای هم از ابتدای کارتون بگین که بیشتر ممنون میشیم.
یه نقطه مشترکی هم خوشبختانه وجود داره تو هر پنج بزرگوار، اینه که تمام مدیوم ها رو تجربه کردن.
بله،
همشون.
بله، بله.
به این سوال خیلی با دقت بیشتری میتونن جواب بدن.
بله.
که چرا، حالا شاید برای واقعا نمیدونم، شاید برای بعضی از دوستان همچنان اولویت چیز دیگه ای باشه، ولی خیلی دوست داریم اینم بدونیم که بین تمام مدیومایی که کار کردین کدوم براتون جذاب‌تر بوده. بیشتر حالا رادیو بوده دیگه قطعا.
خب کدوم که دوستان آمادگی دارن ابتدا پاسخ بدن؟
قرعه کشی کنیم.
میگه آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، وقتی که خانم دریامج دکتر تشریف دارن
شرمنده میدونی.
آره بفرمایید شما.
خواهش میکنم، عرضم به حضور شما که من در واقع تئاتر رو از 13 سالگی شروع کردم،
کلن وارد عرصه نمایش از 13 سالگی شد.
بله.
در رشد زیبا.
بله در رشد زیبا، در رشد همیشه زیبا.
بله.
بعد عرضم به حضور شما محصل بودم، مدرسه اومدن به هر صورت برای یه نمایشنامه. یه نمایشنامه با زن خانم ویندرمیر بود از سر اسکار وایلد و اولین استاد من خدا رحمتشون کنه آقای رئیس زاده بودن که منو انتخاب کردن با یه سری از بچه‌ها و اینها. ما شروع کردیم در واقع کار کردن و این اولین ورود من بود در واقع به تئاتر. بعد هم رادیو رو من از سال 53 اومدم رادیو، یه وقتی رفتم دانشکده هنر دراماتیک.
چطوری اومدی؟
رحمتشون کنه آقای خسرو فرخزادی دانشکده ما بودن، سال بالایی ما بودن. بعد ایشون اومد به من گفتش که چرا نمیای رادیو، تو صدات خوبه، پشو بیا. گفتم وای نه من روم نمیشه فلان. گفت نه نه حتما که تو من آورد در واقع رادیو از 53. بعد عرضم به حضور شما که من همیشه مصاحبه هم گفتم تئاتر خانه اول منه، رادیو خونه دوممه.
بله،
یعنی همیشه دلم برای رادیو تنگ میشه. من یه وقتای مثلا سر فیلم و اینا هستم نمیرسم رادیو بیام، وقت نمیشه یا حالا نمیتونم زمانو تطبیق بدم با هم و اینا که بتونم بیام. واقعا دلم برای رادیو تنگ میشه و برای بچهای رادیو همیشه دلم برای بچه‌ها تنگ میشه. بر صورت بعدم دیگه ما اومدیم رادیو و
اولین حضورتون پشت میکروفون رادیو رو یادتون هست؟
بله، یه نمایش های اجرا میشد به اسم فکر کنم نمایش دوم، تئاتر دومی
از پرده دوم،
پرده دوم. آره، که من اونو اولین بار اومدیم و کار کردیم. بعدم دیگه همینجور ادامه داشت. یه چند سالی هم وقفه افتاد، من چون بچه هم کوچیک بودم و جنگ شد و اینا مجبور شدیم بریم رشت و اونجا کار کردم. سالها تو رادیو اونجا کار کردم به عنوان گوینده و بازیگر نمایشا.
بله،
الان هم که در خدمت شما هستیم و سینما و در واقع تلویزیون خانه بعدی منه. آره، ولی خانه دوم من رادیو همیشه.
و اینم بگم در مورد خانم دریامش، خانم مهیمنی، خود من این افتخار رو داشتم توی یه برنامه‌ای که حالا چند سال پیش دیگه تموم شد، تنها برنامه زنده کامل، زنده کامل نمایشی ما به نصدا بود، 8 سال این افتخار رو داشتم ایشون نقش مادر منو تو اون برنامه بازی میکردن.
آره،
و هر موقع هر روزی که آفیش میشدن، روزی که حالا کاراکتر مادر من حضور داشت، واقعا من کلی درس یاد میگرفتم از حضور خانم دریامش عزیز.
به به، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی.
خب آقای قربان نجفی عزیز،
باز به ترتیب داریم میریم.
آره، بفرمایید. عرض شد خدمتتون که من چون از ایل قشقایی هستم از اونجا بگم. راجب رادیو میخوام بگم. راجب اولا که به هر حال من از 5 سالگی تصمیم گرفتم بازیگر شم و از طریق خود نمایش های رادیویی، رادیویی که پدرم داشت پخش میشد، اینو خیلی جاها گفتم. بنابراین اولین ارتباط من با جهان نمایش رادیو بود. این اولش. دو اینکه ببین قشقایی رسمی دارن، وقتی که در واقع اتفاق پیش میاد به اجاق یه بزرگتری که اونجا هست، بزرگتر ایل، میان به اجاقش قسم میخورن، حتی میخوان کسی رو نفت، حقش رو کسی خورده، میاد مثلا این سنگر رو میزنه تو اجاق مثلا اون بزرگ ایل، میگه که این اجاق به این اجاق مثلا میسپارمت.
چی چاله؟
بله، اجاق در واقع اتفاق مقدسیه توی ایل.
بله.
چرا مقدسه؟ برای اینکه شبها در واقع باعث روشنایی بوده از قبل و همه میشستن دور این اجاق و نمی نواختن، قصه میگفتن، تعریف میکردن، در دل میکردن، عواطف انسانها دور این اجاق رد و بدل میشد.
بله،
و دلدادگی ها، دل سپردن ها، قصه ها، متل ها دور همین اجاق دور هم دیگه اتفاق می افتاد. چایشون هم اونجا بود و غذاشون هم اتفاق می افتاد. این اجاق باعث گرد آمدن خانواده می شد، حالا فامیل هایی هم که اضافه می شدن شب ها، و باعث می شد که اینو دور هم جمع شن. من همیشه از میز تمرین رادیو تعبیر به اون اجاقه میکنم. ما میام دور میز، یه میز بزرگ میشینیم دور هم دیگه
تمرین میکنیم،
حالا یه چایی چیزی هم که داریم اونجا چایی میخوریم و تمرین میکنیم، قصه میگیم، قصه میشنویم، تحلیل میکنیم، دعوا میکنیم، آشتی میکنیم و همه عواطفمون دور اون میز اتفاق میفته. به نظر من این میزه، این دوره میز نشستنه، همه جای جهان هم هست که گدرینگ اراوند میگن، میگه گده از همون گرفته شده. گدرینگ اراوند در واقع دور یک میز نشستنه. این خودش باعث میشه که دوستی ها اتفاق بیفته و اتفاق خانواده باشه. اینی که رادیو و حتی گاهی برای ما که از تئاتر شروع کردیم و تئاتر کار کردیم و تئاتر خوندیم و اینها و سینما کار کردیم و جاهای مختلف تلویزیون، رادیو مثل این که خانه تره. دلیلش هم همین دور هم نشستن یک میز ثابته که ما همیشه سالیان سال داشتیم و دور اون میز عواطفمون رد و بدل میشده.
چه جالب. یادی بکنم اشکال نداره واسه در
اختیار دارم خواهش
پرانتز باز کنم.
نه من تمام شد.
یه استادی داشتم من به نام خانم دکتر پروانه مجده، میگو بچه ها
بله استاد ما هم بودن،
این دایره‌ای که میگی، میگفتش که میزانسنی که صمیمیت درش وجود داره، میزا اکثرا دایره شکله.
بله
میزانسنایی که توش قدرت وجود داره، مثل میزای کنفرانس، یکی اون بالا میشینه، یکی این پایین میشینه و این قدرت نمایی میکنه. این شکل دایره‌ای که الان شما میگی
بله.
خانواده رو به اصطلاح اون صمیمیت رو بیشتر نشون میده.
بله.
چند بار از واژه دایره استفاده کردی. من امیدوارم که دوستایی که میشنون در تئاترشون اینو مد نظر قرار بدن. خیلی مهمه.
بله.
دور یک میز نشستن.
بله اصلا خطوط نرم دایره و اصلا
آره.
حالا خطوط. مهم نیست که دوره، همین که دوره هم میشینیم کنار هم دیگه یک خطوط شکسته و نرم هم تأثیرش هست.
آره.
اما همین دوره هم نشینیه.
آره.
مثل اینکه یک چراغی افروخته شده اون وسط.
جالب بود.
و همه دستمون رو گرفتیم به اون شعله، از اون گرم میشیم، از این درامی که اتفاق میفته، بحثی که میشه، نمایشی که هست، مثل اون شعله هست که دست همه رو گرم کرده اینجا.
آره
و
تفسیر قشنگی
و همه رو واقعا اینجا خونه ماست.
آره واقعا اینجا خونه،
یعنی هر اتفاقی که بیفته، هر مسئله‌ای که پیش بیاد، اینجا مال ماست، مال هممونه، خونه هممونه و متعلق به کسی دیگری نیست.
کاملا درسته.
خدمتتون عرض کنم که من نمیخوام خیلی طویلش کنم. هممون، همه ما که الان اینجا هستیم و همه کسایی که تو عرصه هنر هستن، از دوران کودکی شروع کردن و من هم مثل همه شماها از طریق همین رادیو من با قصه شب آشنا شدم و قصه‌ای که مرحوم پدرم میگفت وابسته شدیم به نمایش و اومد دانشکده و اولین کار حرفی هم که انجام دادم مدعا بود با دکتر قطب الدین صادقی و همینطور ادامه دادیم. قبل از اون از شهرستان که می اومدم ساری، اولین جشنواره فجر سال 61 با نمایش مطلع و آخرین جشنواره فجر که 44مین بود، من رفتم کرمان، یه نمایشی رو برده بودم به نام کبودان اسفندیار که بازیگر ما جناب آقای مهدی خان تماسبی هم به عنوان بازیگر برگزیده نمایش انتخاب شده بود اون جشنواره. آره من خیلی کار کردم بچه ها، یعنی اگر بگم الان با کسایی که کار کردم همشون زندن کنار ما هستن. آخرین نفری هم که چیز شد، خیلی متاسفم، داشتیم کار میکردیم، نمیخوام فضا رو ببرم به اون سمت و سو، هادی مرزبان بود. من عمدن میخوام یادی کنم از این بزرگان.
حتما این کارو بکنی،
اشکالی نداره.
خیلی هم عالی.
مصطفی عبداللهی در
روحشون شاد،
هادی اسلامی،
خدا رحمت،
رضا کرم رضایی و بچه‌هایی که واقعا همشون این کاره بودن.
بله.
و
جمال اجلالی،
آره خیلی هاشون با اینا به سلالا تو مقطع کارگردانی و بازیگرایی که با اینا بازی میکردیم، مثل رضا خان رویگری. اصلا ببین ما هور با دکتر محمود عزیزی کار میکردیم، رضا نقش هور رو بازی میکرد، من دو نقش بازی میکردم، یزید، تموم که میشد سری میرفتم میشدم عبیدالله. اصلا این خدا بیامرز انقدر انرژی داشت، انقدر انرژی داشت. حالا من نمیدونم چرا این دنیا اینجوریه که سری آدم فرداش اطمینانی نیست. با اون انرژی دست منو میگرفت، میگفتش که ببین 3-2 گفتم با من بیا. من جا میموندم از رضا تو همون تالار وحدت، به سمت بالا بود، بعد سرازیر میشدیم، دست منو میگرفت که با من بیا، یعنی من نصف سنمونو داشتم دیگه، ماشاءالله انقدر انرژی داشت. خب عجب دنیای قشنگی تئاتر بچه‌ها، همتون به اصطلاح بودین توش. من نمیدونم چرا میریم تو صحنه تئاتر مریض نیستیم.
من بیمار بودم فراموش میکنم.
آره اصلا بیمارم که باشی، آره قربان جون میری رو صحنه بیماریت فراموش میشه. همونطور تقریبا رادیو هم این حکمو داره ها، مریض هستی ولی میای میری جلوی، چون تو رادیو هم ما شخصیت پردازی میکنیم.
بله
و سخت‌تره.
تئاتر یه جوری دیگه، آدم اصلا آره. اساساً یه کسی دیگه ایه، بنابراین اون مریض نیست. اون
آره
واقعا می‌خواستم همین رو بگم. من 2 سال پیش یه نمایشنامه بازی می‌کردم، پیرنانا، در واقع 4 تا نقش رو با هم بازی می‌کردم، تنهایی به تنهایی. من خواهش می‌کنم، من دوستام که نشسته بودن میگفتن ما همش میترسیدیم، میگفتیم وای الان فریده کم میاره، الان مثلا پاش درد جون، پا من درد میکرد و اینا. بعد یعنی اینقدر بالا پایی میپریدم و حرکت داشتم و اینها، اصلا اون موقع شما فکر نمی کنی، انگار بدن تو فراموش میکنی، درد تو فراموش میکنی و اصلا حالیم نبود.
آره معجزه است.
آره بعد که تموم میشد میمدم پشت صحنه که لباس هم عوض کنم، تازه اون موقع یادم میاد میگم آخ آخ پام، وای زانو، وای دستم.
آره اصلا خیلی عجیبه.
آره واقعا آدم اصلا حواسش نیست، چون
خیلی...
تمام فکر و ذکرت روی دیالوگت، روی حرکتت، روی نقشت.
البته من با خانم دکتر یه نمایشی رو کار کردم، یادته؟
بله، عشق را چه شد،
عشق را چه شد.
بله.
با
مرحوم بختیاری.
آره امیر
چه بختیاری. سالش رو یادتون میاد؟
فکر میکنم حدود 15 سال پیش بود، نمیدونم سال دقیقا. آره آره خدا رحمتش کنه. آره اونم از دوستای رادیوییمون بود، با هم تئاتر کار کردیم، شهرستان هم بردیم.
آره
تو جشنواره سنندج اگر اشتباه نکنم بردیم و اینها.
اونم یادش میاد.
بیا خط بکشیم دورمون، برن این همه آدم حسود، میخوام بگم باز بهشون هیشکی نبود، آخه عشق تو بود، تو مهمترینی مثل من، میخوام این حسم و جار بزنم، میدونی من تو رو خوب بلدم، عشق تو هست توی جون و تنم، واسه تو میره هر لحظه دلم، پاش بیفته واسه تو تا نا کجا میرم، من به بودنه آخه دلگردم، چه قشنگه من این عشقو از تو میگیرم، از تو میگیرم، نباشی تو دیوونم و رویای من، تو بودی تو دارم پیشت یه حس نو، واسه تو میره هر لحظه دلم، باش بیفته واسه تو تا نا کجا میرم، من به بودنت آخه دلگرمم، چه قشنگه من این عشقو از تو میگیرم، از تو میگیرم، واسه تو میره هر لحظه دلم، باش
طلیعه بهار انعکاس خروش دلاوران ما در میدان پیکاره، تقارن نوروز باستانی و عید سعید فطر، خون حماسه رو در رگ‌های این ملت به جوش میاره. ما با لبانی تشنه از روزداری به دریای متلاطم نبرد زدیم و به دنیا نشون دادیم که هیچ سدی جلودار موج غیرتمون نیست. دشمن در خیال خام خودش به این باور نرسه که تقویم اعیاد ما رو از دفاع غافل میکنه. ما عید رو در چکاندن ماشه و شلیک به قلب متجاوز میبینیم تا زمان پاکسازی کامل این خاک مقدس نه خستگی میشناسیم و نه از پا مینشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز، شما مهمانان خان رحمت الهی، شما روزداران عزیز که به هر حال در ماه مهمانی خدا هستید و سعی میکنید از برکات این ماه نهایت استفاده رو ببرید. در آستانه سال نو هستیم، سال جدید، و انشاءالله که بهترین ها از آن همه ایرانی ها باشه، مخصوصا اهالی ولایت مدار دیار کریمان. اگر حدوداً 25 کیلومتر از مرکز استان فاصله بگیرید، به سمت جنوب شرق به جوپار میرسید، شهر جوپار، و با مردمانی بسیار مهربان و مهمان نواز و محل آرام گرفتن سه فرزند حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. و اما در کنار قبور مطهر فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام، قبور مطهر شهدا هست که میخوایم همراه بشیم با خانواده شهیده امدادگر مکرمه حسینی که در حمله تروریستی که اتفاق افتاد در مسیر دلدادگی به سمت گلزار شهدای شهر کرمان دعوت حق را لبیک گفتن. همراه بشین با پدر و مادر این شهیده که با خوشرویی پذیرای دعوت برنامه ما شدن، سرکار خانم ثریا رنجبر و آقای علی حسینی. حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که سالی پر از خیر و خوبی برای همه شما آرزومند.
سلام میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، و سال خوب و خوشی رو برای هم آرزو میکنم و همچنین طاعت هم میگم قبول باشه انشاءالله.
انشاءالله. خب خیلی کوتاه میخواییم با شما همراه بشیم به دلیل زیغ وقت و بشنویم درباره ویژگی هایی که شهیده مکرمه حسینی رو در واقع به این مقام رسوند.
مکرمه خیلی مؤمن بود، به نماز شب اهمیت میداد، دنبال کارا شهدا بود، یاد ستاد یادوار شهدا جوپار همیشه در صحنه بود، خادمی فرزندان موسی بن جعفر میکرد، و وقتی که برد بودنشون راهیان نور خیلی عاشق، از همون موقع بیشتر دی عاشق شهادت شد، میگفت ماما اصلا شلمچه جدای از این دنیایه، این دنیا دیگه یه آدم یه حس خوبی بهش دست میده اونجا.
خب آقای علی حسینی، سر سفره شما، سفره هفت سین شما، جای عزیزتون خیلی خالیه، اونم به خاطر عشق و علاقهی که به راه ولایت و امامت داشتن. فرمودید قبلا در صحبتاتون که ارادت خاصی هم مکرمه و اهل بیت علیهم السلام داشتن.
بله، دخترم خیلی عاشق اهل بیت بود و تمام میگم کارهایی که در رابطه با اهل بیت بود این همیش پیش قدم بود، و زیارت عاشورا مثلا همیش شرکت میکرد، تو این بحث نماز شبش ترک نمیکرد، و در ماه مبارک رمضان همیشه تو همه حرم خادمی میکرد، تو بحث شبا احیا همیشه پیش قدم بود و خادم بود، بالاخره به هر نحوی بود خودش میخواست به شهدا و کارا خوب، کارا نیک نزدیک میکرد، همیشه خواست به شهدا نزدیک باشه.
بسیار عالی. همه اونایی که دارن صدای شما رو میشنون آرزو میکنیم که خدا بهشون سلامتی و آرامش بده، و آرزو میکنیم که انشاءالله همه ما به گونه زندگی کنیم که شهادت قسمت و روزیمون بشه، ولی برای اینکه نذاریم انشاءالله خون شهدای ما پایمال بشه، خون شهیده شما، شهیده عزیزتون مکرمه حسینی، به عنوان پدر و مادر این شهیده چه صحبتی دارید رو به شنوندگان ما، هموطنان ما، همه اونایی که الان صدای شما را در این دقایق میشنوند؟
صحبتم اینی که همیشه گوش به فرمان رهبری باشن، همیشه در صحنه باشن که عبادت های جهان بترسن، ای هماهنگی ما بترسن،
تابع نظام جمهوری اسلامی باشن. انشالله که هممون گوش به فرمان رهبرمون باشیم. با این کار دشمنانمون احساس خطر بکنن.
انشالله. سپاسگزاری میکنم از شما و از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. در پناه خالق بهار باشید و خدا نگهدار. متشکرم.
خدا نگهدار همه.
خیلی ممنون، دست شما در نکنه، خدا نگهدار.
سفره عید فطر ما بر خاکریزهای غرورآفرین گسترده شده. نوروز فصل شکفتنه و در جبهه‌های ما حماسه، ایثار و شهامت در حال شکوفاییه. در روزهایی که کشور درگیر نبردی نابرابره، مردان و زنان روزدار ما با اقتداری بی‌نظیر مقابل اهریمن ایستادند و بهار رو با آتش خشمشون گرم نگه داشتند تا دشمن بدونه که به هیچ وجه توان ایستادن مقابل این مردمان رو نداره.
ما همراه بشیم با همکاران دیگمون که در استدیوی دیگه همراهتون هستن، با هم صحبتاشون رو بشنویم. خب بریم بخش جذابی که میدونم دوستان دیگه نمیتونیم بگیم اول دوم سوم که همهشون فکر کنم پاسخ صحیح رو بدن.
آره دیگه زندگیشون با این بخش دقیقاً و خیلی باهاش آشنا هستن.
فقط اشاره بکنیم صداهای پخش میشه، بشنویم این افکت ها یا جلوه های صوتی رو. وقتی برگشتیم دوستان به نوبت میگن چه برداشتی کردن، به نظرشون صدای چی بود. اولین صدا رو بشنویم.
دقیق بگین که این
ماشین تایپ قدیمی،
ماشین تایپ قدیمی برای آقای سروری نژاد. خانم دریامش
بله، منم خواستم همین رو بگم.
ماشین تایپ.
بله ماشین تایپ.
آقای نجفی،
من تصور میکنم که یه جاسوس بود، یه جا وقت خیلی کم داشت که زود اینا رو تایپ کنه بفرست.
شما ماشین تایپ.
ولی خب خیلی سریع
ماشین تایپ با عجله.
صدای بعدی هم بشنویم.
آره این در شبیه
چی بود؟
شلاق یه مثلا کابوی بود که در فضا میچرخوند که مثلا بندازه
یا توی هوا داره میچرخونه.
بله تو هوا میچرخونه.
خب خانم دریامش،
من فکر میکنم که مثل سیمی رو که بچرخونی تو هوا، سیم برق مثلا.
سیم برق و
کابل
برق. کابل برق.
کابل برق. آقای سروری جان، کابل درسته یا سیم درسته؟
منم به نظرم شلاق بود ولی خیلی تونتون داشت میزد.
بیرحم بود،
شلاق میزد ولی تند و تند و محکم میزد دیگه.
یعنی ضربه به کسی میزد؟
بله ضربه میزد. آره
شلاقی که ضربه میزد
اصابت نمی کرد البته.
چرا به نظرم داشت اصابت میکرد؟
نه
خب حالا
نظرات بالاخره متفاوت باشه.
صدای بعدی رو بشنویم.
صدای بعدی رو بشنویم. یه بار دیگه؟
نیازی نیست، داره اره میکنه، یه چوب داره میباره.
آقای سربنجان میگن اره کردن چوب،
اره کردن
آره. من هم نظرم همینه.
آقای قربان نجفی
آره،
حالا قربان میگه یک نفر پیرمردی که داره اره میکنه یک چوبی رو،
خیلی دقیق خدمتتون عرض کنم که این پایه یکی از میزاش بلند بوده داره میباره که
آها پایه
هم اندازه اونا بشه.
شما اره
بلند کجا معلوم؟
منم به نظرم اره کردن بود،
رنده چوب نبود.
نه
داستانی باید پشتش بذاریم.
خب این ستا رو باید پاسخ‌ها رو بشنیم بریم ستای بعد.
بله
پس اولیه رو یه بار دیگه پخش کنیم ببینیم کدومه که از دوستان دقیق‌تر گفتم. خب میگین خانم آجی احمدی دقیق؟
تایپ کیبورد.
کیبورد بود؟
کیبورد بوده.
آها.
خب
ماشین تایپ های
قدیمی نبود.
قدیمی
خیلی فرق
نمی‌کنه. به هر حال تایپو گفت.
آره.
صدای بعدی